بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
السلام عليكم جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم آية 119 از سورة مبارکی بقره فرمود انا ارسلناک بالحق جمله اسمیه هم دلالت بر تأکید داره و هم حصر چون که جمله اسمیه اینجا مؤکد به انا تحقیقیه شده و اینکه اسم رو مقدم داشتن که فاعل در واقع اینجا هست و مبتداست از نظر ترکیبی وقت دلالت بر منحصر کردن ارسال پیامبر که به حق بوده هست بشیرا و نذیرا بحث ارسال پیغمبر یه جور دیگه هم داریم که سوره مبارکه انبیاء آیه 108 که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
از خدمت شما ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و الا استثنایی که اومده دلالت بر حصر مسلم هست اینجا هم اونجا که مسلم هست اینه که همه انبیا بشیرا و نذیرا
بشیرا و نذیرا
فرستاده شدند یعنی انبیا الهی از حضرت آدم تا خاتم 124 هزار پیغمبر حالا معروف است فرستاده شده هم اینها سلام علیکم بشیر و نذیر بودن وقت ارسال اون هم در اینجا فرمود بالحقه یعنی اینکه از نظر اعتقادی مسلم و موافقه با حکمت و واقع هست که اون رو خداوند فرستادند تمام اون چه که در اعتقادیات آورده و اون چه که در احکام عملی آورده و اون چه که در بیان کنترل غرایز و اخلاق آورده همه اونها مطابق با واقع و موافقه با اون چه که خداوند فرموده هست میباشد لذا این بالحق که فرموده هم بر همینه و از جهت علم حکمت هم مصلحتی در همه آنچه که پیامبر در امور مختلف اعتقادی و عملی و اخلاق آورده می باشد و دارای مصلحت برای عباد است که حالا یه قاعده و قانونی هم در علم اصول داریم که نواهی و عوامل خداوند یعنی واجبات و محرمات بر طبق مصالح و مفاسد یعنی ملازمه قائل شدن در اصول بین مصلحت داشتن برای واجبات اون تا مصلحت مصلحت ملزمه در مستحبات مصلحت راجحه و در محرمات مفسده مهلکه و در مکروهات عرض به خدمت شما مفسده مرجوحه که این از اون چیزهایی است که حق و حقیقت داره و روش نمیشه حرف زد، ثابت است، محقق است، مسلم است، بالحق است. و بعد
صد جای دهنجوری که شما فرمودید خداوند سوگند یاد کرده صد و پنج اسراف میگوید بالحق انزلنا و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا.
ممنون. بعد به دنبالش فرمان که بشیرن و نذیرا،
بشیرا و نذیرا،
هر دو بیان حاله، بیان حال همون ارسال خود پیامبر خاتم هست که بالحق است، بشیرن و نذیرن،
بشیرا و نذیرا،
همیشه هم تو آیات داریم بشیرن و نذیرا. از نظر ترتیبی بشیر بشارت دهنده به چیزهایی است که باعث سرور انسان میشه، ولیکن بشیرن بعض وقتا و کلمه بشارت برای جهنم و اهل دوزخ هم هست، مثلا فبشرهم بعذاب علیم،
فبشرهم بعذاب علیم،
آیه 34 سوره مبارکه توبه، سلام علیکم، که کلمه بشارت به کار رفته، فبشرهم بعذاب علیم. حالا این که کلمه بشر در این آیه اومده، این خودش دارای در واقع اون مصلحت بیانی است برای مخاطبین که اونها یه مقداری به خود بیان جمع کنن خودشون، نفرمودیم. ولی نذیرن همیشه برای عذاب، برای چیزهایی است که برای انسان خوشایند نیست. هر دو را هم صفت مشبهه اینجا آوردم، یعنی این صفت که بشارت دهندگی است و انذار کنندگی است در وجود همه پیامبران بوده است و در پیغمبر خاتم هست، این توصیف محققه، چون صفت مشبهه دلالت بر ثبوت وصف در موصوفش میکنه، این هم از این جهت. حالا بزرگترین عمل و چیزی که انبیای الهی انجام میدادن همین بشارت و انذار بوده، که البته بشارت رو مقدم داشتنش بر این است که همیشه ما بدونیم اگر خواستیم یک کسی رو به یک چیزی ترغیب کنیم، اول به آثار خوب او اون رو بکشونیم، اول به سمت خداپرستی و آثار نیک و بشارت هایی که در خداپرستی شامل انسان ها میشه اونها رو شما ترغیب کنید، بعد اونها رو از ما برای اون بترسونید که اگر غیر از اون عمل کنن و اطاعت نکنن سر به جهنم باز میکنن. یعنی اول اونها رو به سمت سوی حق، به سمت سوی الله اونها رو دعوت کنیم و بر دعوتشون بشارت بدیم. حالا این حال همه انسان هاست دیگه، که انسان ها رو به یک چیزی اونها رو بکشونیم که تمایل به اون دارند. وقتی بشارت میده به بهشت، بعد در بهشت توصیف میکنه که جنات تجری من تحت الانهار،
این الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
فأصالينها حور مقصورات في الخيام
حور مقصورات في الخيام
عرض بخدمت شما این چی داره بگن که انسان تو تمایل بدین داره وجود انسان از نظر وجود مادی و حیوان این گونه است دیگه به چیزهای خوب تمایل پیدا میکنه حالا بسیاری که الان میگن آقا مثلا درس آقا یه حضور بخش الان مثلا برقراره ولی مثلا شهریه میده تغییب بیشن دیگه اما اگه بگن یه ساعت طول میچشه ترگرم گرم نمیشه دو سه کلاس از درس میده
کم و
وقتی ترغیب خداوند تبارک و تعالی میکنن تو همه آیات همینطوره سوره مبارکه توبه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه
من بعض وقتها اینو دقت میکنم مثل نستجیر بالله لا از نظر تعبیر معقول به محسوس بلندگوه هستن که تو کوچه را میفتن آقا مثلا آهن پاره بخریم نمیدونم چی بخریم بعد پول میدیم مثلا برای شما اسفنازه نمیدونم چی آوردیم اینا را بردیم چنده ها حضرت حق داره میگه بابا این پیشن و این بدن و یه اموال ضعیفی شما را میخریم چی میخره؟ ان الله اشترى
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه
مشتری خداست اما چیزی که خیلی مهم نیست از نظر ظاهر
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ
در ازاش هم سکچه میده هم پاره بیده سکچه میده اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ
اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ
اینا در واقع ترغیب میکنه انسانها رو به سمت خدا حالا این تعبیری که حضرت حق فرموده هست برای این است که وجود انسان رو در حیطه هدایت خودش قرار بده و اونها به سمت سوی خدا اختیار کنند فرمود. حالا اول اینها رو ترغیب اینجوری میکنه دیگه همه جا همینطوره توجه هستی جمهوری اسلامی هم که خواستن انقلاب کنن خیلی از بزرگان گفتن آقا آب و برق رو مفتی میشه توجه هستی یعنی برای آقا برق هم که شده اسم حسن دید کجا الله هیچ پری بکن توجه شده البته اونچه که مسلم هست در حکومت های اسلامی باید عدالت باشه و حق به حق بار برسه و لذا اگر هم اون رو شعار میکنند و شعار میدن این دور از حکمت نیست منطقه عمل چقدر من که میان کاندیداتوری ریاست جمهوری میشه هر کدومشی که میان یه دعایی دارن که حالا بهشون میگن شعار متوجه هستن اما چقدر میتونن این شعار رو عمل کنن اینا به هر حال هوای سدن و عمل کردن خیلی مهمه و نکته ای هست که حالا
اگر شعار خدا نسته یه بلان شعار مسئولین ما باشه یه واقعی نمیشه برامده
چی؟
اگر شعار خدا که من به جاش بهشت میدم
درسته آره میده خدا بهشت میده خدا بعد آش تخلف رو نه میخوام بگم که تعبیرات معقول به مخصوص اینها اولا مخصوص شما عرض کردم این گونه مثال ها رو که میزنیم برای که بدونید که خدا هم که فرماد بدون وحد میده مثلا بهشت میدیم چه میدیم چه میدیم اینها مسلمه و طبع وجود انسان نیست که به سمت سوی صلاح و هدایت کشیده بشن. لذا این که توصیف می کند پیغمبران رو به بشارت دهنده بودن و شیرن و انذار کننده نذیر بودن بر همین میگه انسان ها رو در واقع از چاه به در برن و به راه بکشونن، راه رو از چاه برشون مشخص کنن. این خیلی نکته بسیار مهمیه که وظیفه همه انبیای الهی بر این بوده است و از مسلماتی است که بزرگترین عمل برای انبیای الهی بشارت و انذاره که از طرف اهل ایمان رو و اهل طاعت و بندگی رو به سوی بهشت و نعمتهای دائمی و ابدی الهی و ثوابهای دنیوی و آخرتی اونها رو بشارت بدن و اونهایی که اهل خلاص حق نمیشن رو بترسونن از اینکه که به هر حال تو همین دنیا رزق و وبال داره ها و مکافات داره، اینا رو به دقت داشته باشی. و جالبیش اینه که هم پیغمبر اینها رو به زبان خودش بیان میفرمود هم قرآن آورده و بیان کرده است که انسان ها بدونن که عواقب هر کاری برشون هست، هم در تشریعیات هم در تکوینیات، یعنی اعمالی که انسان ها دارن هم آثار وضعی در اعمالشون رو بفهمن که مواظب باشن رعایت کنن، هم اون چه که جعل و اعتبار شده از طرف شرع مقدس که حال اگر این کار رو بکنید این گونه خرج بکنید این گونه رفتار بکنید چه نعم الهی در دنیا و آخرت براتون خواهد بود، و اگر غیر اون بکنید و به راه کفر و معصیت و عدم اطاعت حضرت حق برید چه مسائل شوم و دربدری هایی رو به دنبالش برای خودتون داشته باشید.
انذارهای قرآن
بیشتره، انذارهای حالا اینا من تحقیق نکردم چرا چقدر بشارت در قرآن داریم و چقدر انذار داریم، ولی این جمله معمولا تو قرآن بشیرن و نذیرات جمله دنبال هم معمولا بیان شده. حالا میبینیم کدومش حالا بیشتره،
کدومش بشارت
مقدمه. بله بله بشارت مقدمه،
انذار بیشتره.
نکته ای که در این بحث و در این آیه هست اون این است که پیغمبر به ذهنه این چه پیغمبر رحمته و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، این در حسب واقع دلواپس رحمته. باید فرمونیم میگه وقتی کسی میاد یه عملی رو انجام میده، مثلا یه قاضی میاد یه حکم رو میکنه، برایش مهم نیست که این محکومون علیه به جهنم بره یا بهشت بره، زندان بره یا تبرئه بشه، کاری به این حرفاش دیگه نکنه. ولی پیغمبر باخه اون نفسه، یعنی در حدی دلسوزی میکنه که خودش رو بخواد فدا کنه. و دل واپسی پیغمبر خیلیه، و اینجا خداوند تو این آیه میفرماد بلا تسأل عن اصحابت
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم،
اگر اسم پیروی نکردن، اگر اطاعت نکردن، اگر اسلام نیاوردن، تو دل واپس نباش، تو فکر کن اینا رو بعد تو باز خواست میشی از جهت این که اینها ایمان نیاوردن. نه جا و ما علیک الا البلاغ،
این علیک الا البلاغ،
هر توی مثل بهشون ابلاغ. اما خب وجود پیغمبر چون وجود وجود رحمانیه نمیتونه دل باز نمیشه، گرچه این آیات رو هم داریم مثل این آیه که ولا تسأل عن اصحاب،
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم.
اما پیغمبر چی؟ پیغمبر رحمته، نمیتونه آرامش داشته باشه و بدون که این امت چه می شود تا جسد. حالا شما در احوال همه همه تحقیق بکنید این رو دارید، وقتی که تو جنگ حالا نمیدونم مهروان بود جمل بود که طلحه کشته شد، امیرالمؤمنین وقتی بعد جنازه او رسید شمشیرش رو برداشت دستا گرفته بود و نهارم کنن حضرت گریه کرد، گفتن یا علی ابن ابی طالب تو گریه بکن، حالا اینجا به دشمنه کشته شده خوشحاله بشی، یا در شما نبتونی که این شمشیر چقدر در راه رسول الله مقاتله کرد جنگ کرد و حقش در اون چه اینطور بشه. یه کوچک واقعا در دل اگر انسان تردید داشته باشد و
تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون،
کار خراب میشه تا جلسه بحث حسادت
بله
بله بله اونجا تو صفحه خیلیشون بودن دیگه، تو صفحه بودن اما بعدش خراب کردن تو اجازه زهده چیه؟ زهده این توقعات بیجا حسادت هایی که داشتن تو اجازه اینا که خب مسلم حالا جزء اونهایی بودست که محارم خانه امیرالمؤمنین بوده دیگه که تو تشت جنازش هم شرکت داشت. به هر حال ببینید این گونه هستن اهل بیت ما که وجودشون وجود رحمانیه، اینطور نیست که اگر ببینم یه دشمن حالا کشته شد خوشحال بشم تو اجازه، نه خوشحال نمیشم. حتی من اینو من میتونم به سرعت بگم از احوال اهل بیت که مصراف دادیم، اونها به گونه ای هستن که اگر به صلاح مملکت بشریت باشد از همه چی میگذرن. همون نصیحتی که حضرت سجاد علیه السلام به یزید کرد که نماز شب بخون تا خدا توبت رو بپذیره. حالا من نماز شب شنیدم و گفتم حضرت زینب علیه السلام اعتراض فرمودن که چرا شما، گفت ما راه رو میدیم ولی اینو بدون موفق نمیشه. ببین حالا عملی که باعث نجات حتی یزید میشه و اون قصه یکی یکی دوباره حالا گفتم آقای قرائتون گفت که اصفهانیه تو هزار رو اصلا کلشه کرده بود التماس خدا رو میکرد کنجکاف شد، ببینیم چی میخواد از خدا، دیدیم که خدا شمر رو نیامورد. من گفتیم خب چی شمر رو میامورده؟ خب دیگه رحمانیت که شما از خدا توصیف میکنید، من ترسید دارم که خدا شمر رو میامورده. لذا بالاترین مسئلت من و خواسته من اینه که خدا من شمر رو نیامورده به عدالتش. حالا اهل بیت این گونه بودن، اهل بیت همشون همین گونه. الانم یکی از نکات بسیار ظریفی که در وجود مقدس حضرت صاحب الزمان هست همین رحمانیت ایشون هست، یکی از صفات مطلقه مشابهت با پیامبر اکرم همین و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین بودن خود حضرت حجت هست. باید فرمودیم گرچه حالا بدخواهان تو ذهن ماها کردن که پیغمبر که امام زمان وقتی ظهور بکنه همه رز شمشیر میگذرمه داخل آمونه، نه اگه بنا بود که اونها با شمشیر بیان بر امت و مردم فائق بیان خود پیغمبر اصلا اشاره دوش شمشیر هم نمیشه، اراده که میکردن همه اونهایی که میخواستن مخالفت کنند و زمینگیر میکرد، ولی بر حسب طبیعت عالم و امور عادی و طبیعی وجودی عالم باید ما پیش بریم و اونها این گونه عمل کنن بطفر بودیم. و به هر حال در آیه عرض به خدمت شما سوره انسان آیه 3 انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شفو
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
رضا پیغمبر تو نگران این نباشی، حالا بعضی هاشو نمیان، شما مورد بازخواست اونها قرار نمیگیری. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
اون چه که مسلم و محققه اینه که ما هدایت خودمون رو فرستادیم، حق و صراط مستقیم رو از باطل و صراط جهنم مشخص کرد. حالا یه عده خودشون برگزیدن هدایت رو، یه عده بر نگزیدن، اما شاکرن و اما کفور. یه عده شکر کردن و به راه حق پیوستن، یه عده هم نه کفران کردن. یا و اما ثمودو فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
خیلی قشنگ گفتین زایون فرمان، اما قوم ثمود رو ما هدایتشون کرد، اما بعضی هاشون دوست داشتن کوریا بر بینایی، یعنی تاریکی و ظلمت رو بر روشنایی و بر سعادت مقدم. پس تعب بود، اینها دوست داشتن این گونه باشن، دوست داشتن و اختیار کردند کور بودن رو بر هدایت داشتن. لذا ولا تسأل عن اصحاب جهنم، تو از اصحاب دوزخ مورد سوال قرار نمیگیری. حالا ما هم که به عنوان پیغمبر چه هستیم، بس وظیفه من پیامبریست، با اون وظیفه که پیامبر در سطح وسیع و مطلق عمل میکردن، ما در سطح جزء و پایین و در حیطه خودمون عمل کنی، به عنوان علمای دین، به عنوان کسانی که مبلغ باید بشیم برای احکام دین، ما هم همتون، ما هم راه بگیم و بیان کنیم. حالا اونها انتخاب کردن فبه انتخاب نکردن، حالا حد اقلش نیه که ما تو خانواده های خودمون، اقربای خودمون، نزدیکان خودمون بتوانیم عمل کردمون به گونه ای باشه که مؤثر باشه، تبلیغ و ارشادی که داریم نسبت به اونها نتیجه بخش باشن. بعد فرمودیم حالا انشاءالله که بتونیم سعادتمند کنیم امت رو و بتونیم ایمان ساز باشیم که مؤمن یعنی همین، متقی یعنی همین، محسن یعنی همین، یعنی احسان به دیگران بکنیم. متقی یعنی دیگران رو از دوزخ دور کردن، حفظ کردن اونها در حیطه بندگی خدا. متقی واقعی یعنی همین، معنای لغویش همین هست. صلی الله علیه.